ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. در آخرین ساعت‌های 11 شب بهاری در اردیبهشت ماه هر جایی که هستید و در چهارشنبه شب با رادیو فردا همراه شدید، همطور به شما بیرون از ایران هم سلام می کنیم از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه زنده نیم ساعته تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر براتون توضیح میدم. حسین قویمی و خبرهای تازه، سلام دوباره به شما.
با درودی دیگر بار، پلیس بوستون میگوید 3 مظنون دیگر در ارتباط با انفجارهای ماراتن 16 روز پیش در این شهر را بازداشت کرده است. این خبر که روز چهارشنبه در حساب توییتر پلیس بوستون منتشر شده بود، ساعتی بعد از سوی سخنگوی پلیس تایید شد. در جریان مسابقه 2 ماراتن در شهر بوستون، 2 انفجار موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 260 نفر شد. یکی از مظنونان به نام تامرلان سرنایف در زد و خورد با ماموران پلیس کشته شد و برادر او مظنون دوم جوهر سرنایف که زخمی شده است، پس از دستگیری در بیمارستان زندان تحت درمان قرار دارد. در خبری دیگر، نهاد ناظر بر مطبوعات میگوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان طی 1 سال گذشته تقریباً کمتر از 10 سال پیش شده است. فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد آمریکایی ناظر بر دموکراسی است، روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از روند منفی آزادی مطبوعات در بسیاری از نقاط جهان خبر داد. در این گزارش کره شمالی و ترکمنستان عنوان بدترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات را به دست آوردند. ازبکستان و بلاروس نیز با فاصله اندکی در انتهای جدول قرار دارند. در گزارش خانه آزادی از گرجستان و ارمنستان به خاطر بهبود در آزادی‌های مطبوعاتی تمجید شده است. وضعیت جمهوری آذربایجان در این زمینه بدتر توصیف شده است. افغانستان به علت کاهش سانسور و کم شدن آزار و اذیت روزنامه‌نگاران به عنوان 2 کشور آسیایی معرفی شده که در این زمینه پیشرفت داشته است. در این گزارش آمده که تمام رسانه‌های روسیه از سوی دولت کنترل می‌شود. در ایران رئیس کل بانک مرکزی میگوید در روزهای آینده با مشخص شدن نرخ ارز مرجع در مجلس، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد. در این حال گزارش حاکی است که در صورت تعیین نرخ ارز مرجع در مجلس، مرکز مبادلات ارزی تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی روز چهارشنبه اظهار داشت که تکلیف نرخ ارز مرجع بر اساس مسببه مجلس طی 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود. در صورت تصویب نهایی این نرخ، مبنای محاسبه دلار 2450 تومان خواهد بود. در آن سوی مرزها، چند انفجار تروریستی روز چهارشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در فلوجه در میان نیروهای شبه نظامی که با عوامل القاعده می جنگند و برای دریافت حقوق خود جمع شده بودند، منفجر کرد و 6 نفر را کشت. در شهر بایجی در 180 کیلومتری شمال بغداد نیز 4 مأمور پلیس بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده کشته شدند. یکی از نامزدهای انتخاباتی پارلمان پاکستان از یک حمله انتحاری در جنوب این کشور جان سالم به در برد. به گفته پلیس، یک بمبگذار انتحاری روز چهارشنبه با موتورسیکلت خود به خودروی محمد ابراهیم جاتوی در منطقه شکارپور ایالت سیند حمله کرد. بر پایه این گزارش، بمبگذار انتحاری در این حمله کشته شد و 2 عابر نیز زخمی شدند، اما به کاندیدای انتخاباتی آسیبی نرسید. و در خبر دیگر، بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از این سازمان خواست کارشناسان خود را برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه، خانم آزاده، به این کشور بفرستد.
ممنونم از شما. حسین قدیمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی ما. بمونید با ما تا وارد بخش تحلیلی بشیم در مجله شبانگاهی. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا و کارگران ایرانی که اجازه راهپیمایی نداشتند. سخنان تازه درباره بعید بودن حضور خاتمی و هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه آینده. امروز چهارشنبه، مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان با تظاهرات، راهپیمایی، کنسرت‌های مختلف و در بعضی از کشورها با اعتصاب‌های سراسری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در شهر استانبول ترکیه چند تن از تظاهرکنندگان در درگیری با پلیس مجروح شدند. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
روز کارگر در بیشتر کشورهای جهان با تظاهرات گسترده کارگران و اعتصاب‌های سراسری در چندین کشور آغاز شد. در یونان فراخوان دو اتحادیه کارگری برای اعتصاب 24 ساعته کشور را به حالت نیمه فلج درآورد و صبح چهارشنبه حمل و نقل عمومی در آتن عملاً متوقف شد. ده ها هزار نفر از مردم یونان هم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و نرخ بالای بیکاری در شهرهای بزرگ دست به تظاهرات زدند. یکی از تظاهرکنندگان یونانی که حق بیکاری او 420 یورو در ماه است میگوید اگر من برای بچه‌ها و نوه‌هایم مبارزه نکنم هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
لیپون مونو تورف ماسس لئو تیتانه 400 γιατί δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο συμβολική, δεν είναι αργία.
و در استانبول پلیس برای متفرق ساختن هزاران نفر از تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش استفاده کرد. تاکنون در زد و خوردهای پراکنده بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان دست کم 6 نفر مجروح شدند. امسال دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با برگزاری مراسم روز کارگر در میدان تقسیم استانبول مخالفت کرد، ولی اعضای اتحادیه‌های کارگری، احزاب اپوزیسیون و مردم از صبح روز چهارشنبه در تلاشند وارد میدان شوند. هزاران پلیس به منطقه اعزام شدند و تمامی جاده‌های منتهی به این میدان تا چندین کیلومتر مسدود شدند. و در اسپانیا که نرخ بیکاری در آن به 27% رسیده، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در بیش از 80 شهر این کشور برنامه‌ریزی شده است. در آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز برای بزرگداشت روز کارگر تظاهرات، کنسرت‌های موسیقی و برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده. اما امسال به دنبال مرگ بیش از 400 نفر از کارگران چندین کارخانه پوشاک در یک ساختمان چند طبقه در داکا، پایتخت بنگلادش، تظاهرات روز کارگر در ابعادی وسیع‌تر برگزار شده است. صبح روز چهارشنبه ده‌ها هزار نفر از معترضین بنگلادشی به خیابان‌های پایتخت آمدند و خواستار مجازات عاملان مرگ این کارگران شدند. ساعتی پیش امیرالحق، یکی از رهبران جنبش کارگری بنگلادش، به خبرگزاری رویترز گفت: ما روز کارگر را با غم و اندوه برگزار می‌کنیم. 400 نفر از کارگران را از دست دادیم و از مسئولین می‌خواهیم صاحبان کارخانه‌های پوشاک دوزی و صاحبان این ساختمان‌ها را دستگیر کرده و مجازات کنند.
We are actually celebrating this May Day with sorrow because just few days ago we actually lost 400 garment workers and demand the other owner and other responsible people also should be arrested.
در جاکارتا، پایتخت اندونزی، هم بیش از 50,000 کارگر با تجمع در میدان مرکزی شهر یکی از بزرگترین تظاهرات روز کارگر در این کشور را برگزار کردند. در کامبوج، فیلیپین و هنگ کنگ نیز کارگران برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار دست به راهپیمایی زدند.
درباره مراسم روز جهانی کارگر شنیدید که امروز چهارشنبه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان برگزار شد در قالب تظاهرات، راهپیمایی و کنسرت‌ها و نمایش‌های مختلف. جمشید زند در این مورد گزارش می‌داد. اما کارگران ایرانی روز کارگر رو در اول ماه مه در شرایطی شروع کردن که اقتصاد کشور در وضعیتی به شدت بحرانی به سر می‌بره و فشار ناشی از این وضعیت به خصوص بر دوش آسیب‌پذیرترین قشرهای اجتماعی ایران از جمله کارگران هست. میرعلی حسینی از رادیو فردا در همین زمینه با فریدون خاوند صحبت کرده، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، و از او پرسیده که شرایط بحران اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است؟
مهمترین نشانه های بحران اقتصادی ایران یکی سقوط نرخ رشد اقتصادی است به زیر 0% و دوم نرخ تورم کشور هست که حتی بر پایه آمار رسمی رسیده به بالای 30%، و این وضعیت اسفبار در شرایطی پیش اومده که ایران طی 8 سال گذشته با دستیابی به نزدیک 600 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت، یکی از پر رونق ترین دوره ها رو در تاریخ بازرگانی خارجیش پشت سر گذاشته. این تضاد بزرگ بین امکاناتی که کشور از اون برخوردار بوده و فلاکتی که دامن طبقه کارگر ایران رو گرفته ناشی از جهتگیری های نادرستی بوده که طی این سالها بر سیاست درونی و بیرونی کشور مسلط شده، در داخل با بند زدن بر سرمایه گذاری و ابتکارهایی که بتونه چرخ فعالیت کشور رو به راه بیاندازه، و در خارج با دشمن تراشی هایی که بدون هیچ منطقی تعداد زیادی از کشورهای بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای رو علیه ایران بسیج کرده. کارگران ایرانی یکی از قربانیان اصلی این اشتباهات بزرگ هستند.
جشن روز اول ماه می معمولاً روز قدرت نمایی طبقه کارگر در برابر کارفرمایان شناخته شده. میخواستم آقای خاوند بپرسم که در ایران امروز کارگران ایران چه مطالباتی رو دارن؟
نه کارگران در ایران سازمانهای صنفی مستقل خودشون رو دارند، نه کارفرماها. از طرف دیگه جنگ طبقاتی بین کارگر و کارفرما بیشتر یک مقوله قدیمی قرن 19 هست. امروز در مدرن ترین اقتصادهای دنیا از جمله در آلمان یا در کشورهای اسکاندیناوی سندیکای کارگری و نهادهای کارفرمایی دست در دست هم مشکلات رو حل میکنند. بخش خصوصی واقعی در ایران فقط 15% اقتصاد کشور رو در اختیار داره و با 1001 مشکل روبرو هست. بدترین فریب در شرایط فعلی کشور این هست که بخوایم کارگران رو به دشمنی با کارفرماهای بخش خصوصی تشویق بکنیم. مسئول فلاکت کارگرها جای دیگه ای هست.
حداقل دستمزد کارگران ایران در سال 1392 487 هزار تومان تعیین شده. با این سطح از دستمزد چه میتوان کرد آقای خاوند؟
خبرگزاری کار ایران ایلنا بر اساس همین دستمزد یک راهنمای خوراک تهیه کرده و از جمله حساب کرده که اگر یک خانوار 4 نفری بخوان هر 3 وعده غذاشون رو نان و پنیر بخورند با محاسبه 6 نان سنگک و 1 بسته پنیر سفید در روز، باید هر ماه 234,000 تومان هزینه کنند، تقریبا نصف همین دستمزد. این محاسبه هست تلخ برای اول ماه می که قاعدتا جشن کارگر هست.
به مناسبت روز جهانی کارگر این گفتگو رو شنیدید و اینکه کارگران ایرانی روز کارگر رو در چه شرایطی با چه وضعیت مالی شروع کردن و گذروندن. فریدون خاوند در این مورد به سوالات میرعلی حسینی از رادیو فردا جواب میداد. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ شما در مورد شرایط اقتصادی امروز ایران و وضعیت کارگران چی فکر میکنید؟ حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا نظرتون رو بنویسید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمای از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید نیمه شب امشب بشنوید. 30 دقیقه بامداد پنج شنبه به وقت ایران این برنامه تکرار خواهد شد. هرچند که محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز به صراحت نگفتند که نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد یا خیر، اما روز شنبه از زبان بعضی صاحب نظران شنیده شد که بعید هست این دو پا به صحنه بگذارند. جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد هم میگه که در روزهای آینده حتما نامزد خودش رو معرفی میکنه. علیرضا کرمانی:
هنوز دوروبر حضور انتخاباتی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی پر از حرف و شایعه است. اینکه یکی از دو رئیس جمهوری سابق یا اسبق پا به میدان 11 دوره خواهد گذاشت یا نه، تنها حرف مهمی که روز چهارشنبه از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی شنیده شد این بود که به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی گفته با وجود این که ارزش زیادی برای دعوت مردم قائلم، اما ملاحظاتی دارم که باید با کمک صاحب نظران برای آن تدبیری اندیشید. این یعنی این که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز تردید دارد که بیاید یا نیاید. اگرچه محمد علی نجفی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، به ایلنا گفته فکر نمی کنم آقای هاشمی بیاید. اما درباره محمد خاتمی حرف مهم از زبان مدیر مسئول روزنامه اطلاعات شنیده شد. محمود دعایی که از سال 58 تا کنون و در دورانهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای نماینده ولی فقیه در مؤسسه اطلاعات بوده و هست، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت آقای خاتمی قطعا کاندیدا نمی شود. اما دوروبر جناح دولت، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه که به رشت سفر کرده بود، این بار دیگر از دخالت این و آن در انتخابات سخن نگفت. برای کسی هم خط و نشان نکشید و از شعار زنده باد بهار هم خبری نبود. تنها جمله رئیس جمهوری اسلامی به کسانی که او می گفت در بیرون و درون کارشکنی می کنند این بود که گفت:
ما ضرب المثل های خوبی داریم، به خدا به زودی زود زمستان کارشکنی ها خواهد رفت و روسیاییش برای زغال بدخواهان و دشمنان ملت ایران خواهد ماند.
حالا برای این سخن جناح‌های رقیب که میگویند جناح محمود احمدی نژاد با چراغ خاموش حرکت میکند شاهد هم پیدا شده. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید امیدی شهرکی، مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا، در مناظره با مدیر عامل خبرگزاری فارس در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفته ما شخصی را در شأن ملت ایران معرفی خواهیم کرد، اما خودکشی سیاسی نخواهیم کرد. در حالی که کمتر از یک هفته تا ثبت نام نامزدها باقی مانده، در جناح اصولگرا هنوز از کنار کشیدن این یا آن نامزد و محدود شدن تعداد نامزدها خبری به گوش نمی رسد. همه در صحنه اند، از ائتلاف سه‌گانه تا ائتلاف پنج‌گانه تا نامزدهای منفرد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان بالاخره پس از دو سه بار رفت و برگشت فهرست معتمدان وزارت کشور را تایید کرده و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک هفته هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل دهد.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید در گزارش علیرضا کرمانی. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک روز چهارشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به صورت غیر علنی برگزار شد. خانواده های قربانیان و وکلای مدافع پرونده به دستور قاضی از گفتگو با رسانه ها درباره جزئیات روند دادرسی منع شدند. جلسه بعدی دادگاه کهریزک قرار هست روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد میشنویم.
سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک پس از پایان پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با تاکید بر بیگناهی خود از روند برگزاری دادگاه ابراز نارضایتی کرده است. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم ردیف اول این پرونده است که به معاونت در قتل متهم شده. او میگوید با توجه به اینکه هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده کهریزک وجود ندارد، جلسات دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود. اما سیامک خراسانی قاضی این پرونده گفته که جلسات دادگاه تا آخرین جلسه غیر علنی خواهد بود. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان کهریزک از روند برگزاری دادگاه ابراز رضایت کرده و میگوید پیگیر روند محاکمات خواهد بود تا اتفاق کهریزک بار دیگر تکرار نشود. آقای روح الامینی به خبرگزاری‌های داخلی گفته که بر اساس قانون نمی‌تواند جزئیات جلسات دادگاه را بگوید، اما درباره شاهدان پرونده و عکس‌هایی که علی اکبر حیدری فرد از آنها صحبت کرده بود توضیحاتی داده است. او مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و قربان علی دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی را به عنوان شاهدانش معرفی کرده، اما گفته اینکه آنها به دادگاه احضار شوند یا نه در اختیار رئیس دادگاه است. علی اکبر حیدری فرد از متهمان این پرونده قبل از ورود به دادگاه از وجود عکس‌هایی از حوادث سال 88 و حضور قربانیان در بگفته او اغتشاشات پس از انتخابات خبر داده بود. آقای روح الامینی در واکنش به این موضوع گفته حتی اگر عکسی که آقای حیدری فرد میگوید وجود داشته باشد توجیهی بر کشتن فرزندان ما نیست. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و کشته شدن چند تن از معترضان پس از انتخابات سال 88 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران بسته شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه قربانی وقایع این بازداشتگاهند که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدنشان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد سه مقام قضایی سابق و متهمان این پرونده اند که به دلیل اتهاماتشان از مقام‌های قضایی خود تعلیق شدند. اما سعید مرتضوی چهره جنجالی این پرونده پس از تعلیق به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که واکنش شماری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت و در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. حالا که بحث زندانی سیاسی هست با آرش حسنی‌ها در ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا بود، در جبهه‌های جنگ و در همان سالها مجروح شد. او در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات که با خشونت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همراه بود، با حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی ریاست بر کمیته‌ای را بر عهده گرفت که پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را در دستور کار داشت. در آن کمیته اسامی آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، چه کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده بودند و چه زندانیان و مجروحان تهیه شد و آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده ها رفته و در مواردی با خانواده های آنان دیدار داشتند. در روزهای تابستان 88 این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و تمام مدارک آن مصادره شد. اعضای آن کمیته از جمله آقایان محمد رضا مغیثه و مرتضی الویری نیز بازداشت شدند. محمد رضا مغیثه در هفته پایانی مهر ماه سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی اطلاعاتی در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. این روزنامه‌نگار سالهای جنگ ایران و عراق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از محل دفن کشته شدگان حوادث انتخابات در گورهای ناشناخته در بهشت زهرای تهران در رسانه‌ها منتشر شد. آقای مقیس نزدیک به 7 ماه را در سلول‌های انفرادی و امنیتی بند 209 زندان اوین زیر فشار بازجویی گذراند. آقای مقیس در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد صلواتی بود، به اتهام فعالیت در کمیته بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شد. محمد رضا مقیس که در این حال عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر مسئول نشریه 20 ساله هاست، توانست پس از تحمل دوران 7 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آزادی او تا آبان ماه سال 89 دوام آورد که با یورش دوباره نیروهای امنیتی او روانه زندان شد. حال جسمی این روزنامه‌نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهریور ماه سال 90 رو به وخامت گذاشت، اما دادستانی از اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت می‌کرد. در دورانی که محمد رضا مقیس محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، خواهر خود را از دست داده، اما با مخالفت مسئولان قضایی نتوانست در مراسم بزرگداشت درگذشت خواهرش شرکت کند. دادستانی همچنین با اعطای مرخصی به او برای حضور در مراسم عروسی پسرش نیز مخالفت کرد تا او در این بیش از 3 سالی که زندانی است نتواند در شادی و غم خانواده‌اش حضور داشته باشد. در بیش از 3 سالی که محمد رضا مقیس در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، گاه از مرخصی، گاه از دیدار و ملاقات حضوری و گاه از اعزام به مراکز درمانی و ادامه درمان بیماری‌های خود محروم بوده است و خانواده او نیز تحت فشارهای روحی و عصبی بودند. این روزنامه‌نگار از بیماری‌های مختلفی همچون مشکلات مفصلی و نخاعی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات، دیابت و بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد که به توصیه پزشکان متخصص درمان بخشی از بیماری‌های مرتبط با مشکلات ستون فقرات و دیابت آقای مقیسه باید تحت درمان پزشک متخصص و در مراکز درمانی مجهز صورت بگیرد.
دوره دیگه از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر سه‌شنبه در تهران شروع شد. موضوعی که بی حادثه و بی حاشیه نیست و به عنوان مهمترین اتفاق حوزه نشر و کتاب ایران محسوب میشه. بابک غفوری آذر.
26مین نمایشگاه کتاب تهران با حضور محمود احمدی نژاد عصر روز سه‌شنبه در محل مصلای تهران آغاز به کار کرد و قرار است تا 21 اردیبهشت ادامه پیدا کند. این دوره نمایشگاه آخرین دوره ای محسوب می شود که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار می شود و بر این اساس مدیران فرهنگی دولت می کوشند با برگزاری گسترده آن کارنامه پرباری از خود در سال پایانی فعالیتشان به جا بگذارند. از جمله این تلاش ها توسعه محل برگزاری نمایشگاه به فضاهای پیرامون مصلای تهران است. اما جدا از توسعه فیزیکی، آنچه در نمایشگاه امسال هم مانند چند دوره اخیر بحث انگیز است، محرومیت ناشران شناخته شده متعدد از حضور در آن است. از جمله نشر چشمه که از سال گذشته مجوزش تعلیق شده، همچنان با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفع تعلیقش از حضور در نمایشگاه محروم است. محمد اللهیاری معاون اجرایی نمایشگاه کتاب امسال روز چهارشنبه در توضیح عدم حضور نشر چشمه به صادر نشدن رأی نهایی کمیته تجدید نظر اشاره کرده و گفته بر همین اساس این انتشارات اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد. انتشارات تیمورزاده و کویر نیز از دیگر ناشران شناخته شده غایب امسال هستند. انتشارات رسم هم از جمله ناشران محروم شده نمایشگاه امسال بود که پس از نامه سرگشاده اعتراضی مدیرش مهدی صادقی به محمد حسینی وزیر ارشاد در آخرین لحظات مجوز حضورش در نمایشگاه صادر شد. نمایشگاه کتاب تهران امسال در حالی 26مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد که مشکلات اقتصادی پیرامون نشر ایران به اوج رسیده و علاوه بر افزایش شدید قیمت کاغذ، کاهش میزان فروش کتاب‌ها باعث افت چشمگیر تیراژ آنها شده است. آنچنان که شاهد انتشار کتاب‌هایی از نویسندگان شناخته شده با تیراژ 500 نسخه هستیم. در این باره علیرضا رئیس دانایی مدیر انتشارات نگاه به روزنامه شرق گفته است از فروردین ماه سال 89 تا کنون کل فروش این انتشارات از 40,000 جلد کتاب به 12,000 نسخه کاهش پیدا کرده است. محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز با پذیرش کاهش چشمگیر تیراژ کتاب‌ها عدم حمایت دولت از ناشران بخش خصوصی را از دلایل پیش آمدن این وضعیت دانسته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ممنون از اینکه با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی غنچه یه گل که غم به سینم و سر در نیارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نیم و غشم غم به شب بوارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم بدیم و وشم غم به شوب بوارم
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
جنگ جان بگردان و
دلاره آی جنگه جنگه جان آی جنگه جنگه جان آی جنگه جنگه جان آی جنگه جنگه جان جنگه تو آلمانی با مامتی بازی خانی دینم تو بازی نانی هجین تراب برکانی آی جنگه جنگه جان آی جنگه جنگه جان
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
خیلی بس حالیه، مخصوصا بخش موسیقی رادیو فرداتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه.
آقای خامنه‌ای داری به چین عرف ها رو میزنی، خودت 8 سال رئیس جمهور بودی، در سر تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده، بنزین از 1 تومان شد 50 تومان، از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده، تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شماست، برو کنار اگه اوضاع بهتر نشد.
صدای شما صدای فرداست.
تنها مدار. هیچ باری ای بلای جان من و تو تنها مدار.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
هیدر بابا دنیا غذا قدر بلو اتیده دنیا بای اغرسوز یتیده
هیدر بابا گزلره نجالده ömür کشتی gelemedik gecoldu ömür geçti gelemedik gecoldu Heyder baba Şeytan bizi azdırır Mehabbeti yüreklerden azdırır Kara günün serneveştin yazdırır Yadondadi ne heyretek kaçardı Kuşlar kimin kanat açıp uçardı Her yan geldi şıllatı başardı Allah ne hoş gamsiz gamsiz yaşardı Her yan geldi şıllatı başardı Allah ne hoş gamsiz gamsiz yaşardı Hey der baba kendin günü batanda Uşaklar o şanın yeyip yatanda Ay bulutta çıkıp kaş göz atanda Kat'tan da bir sen onlara kısa de Kısamızda çok liğam o kusadı Gel gelende bir getirsin bu yana Belki beni yatan vaktin o yana Gel gelende bir getirsin bu yana Belki yatan bahtim o yana Dünya gaz o kadar ölüm itimdi Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi
اونو دخوار دنوار بیتنک وار ایرلخ وار اولم وار مندن سورا خیرات اولسون تایا اولسون فرق لامت هر نولا جا قایا اولسون مندن سورا خیرات اولسون تایا اولسون فرق لامت هر نولا جا